صالح الطيبين الطاهرين بحثی که بود عرض کردیم سریعا روایات قاعده فراغ و تجاوز رو متعرض بشیم و دیروز مقداری وقت به قرائت روایات محمد ابن مسلم گذشت و معلوم شد که در مجموعه روایات محمد ابن مسلم یه نکاتی هست که حالا میشه گفت مثلا جنبه های انفرادی داره. یکیش اون روایتی که در اون بود که هو حینه توزع ارکر من هو بعد وضو، که خب عرض کردیم این ببخش اون مال بکر بود حواسم پر، حینه یسلی اقرب الالحق، این روایتی اقرب الالحق، این در کتاب در روایت محمد ابن مسلم بود. و عرض شد که از جمله روایاتی که از محمد ابن مسلم به اصطلاح داریم این روایتی که چند تا روایت بود از محمد ابن مسلم از این چند نفر که یک مقدارش در کتاب مرحوم به اصطلاح ابن ادریس از ایشان نقل کرده اون و توضیحاتی اجمالا راجع به این که ایشان مجموعه روایاتی که ایشان دارن شد، کلام اخیرا رسید به اون روایتی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب فقیه نقل کرده از محمد بن مسلم که کان حین انصرف اقرب الالحق منه بعد السلام. عرض کنم خدمتون به این که این روایت منشأ شده که تصور بشه که قاعده فراغ جزء به اصطلاح امارات جنبه اماریت داره و عرض کردیم که آقایانی که بعد آمدن جوابهای مختلفی از این روایت به اصطلاح دادن. ما نظر خود ما اینه که عرض کردیم که رارن و مرارن در این جور موارد یعنی کل فقه اختصاص به این مورد نداره، اصلا حالا کار سختی هست، اما کل این موارد سعی بشه رجوع بشه به همون ریشه های اصلی کار تا مطلب روشن بشه. البته الان بعضی اون خیال کردن ریشه نکسه مثلا به کتاب وسائل مراجعه کنن، حدیث از این که در لسان ها مشهوره نگیرن یا به مصدر اولیه. ما مراد اون از ریشه اون ریشه اصلی است که این روایت نقل شده، روایت بکیر ابن عین که به اصطلاح الان در اختیار ما هست. در روایت بکیر ابن عین که اصل البته بکیر ابن عین جزء اجلای اصحاب برادر زراره عرض کردیم، این روایت که از بکیر ابن عین نقل شده، توی این روایت که سابقا هم خوندیم عنوان امام ذکر نشده، حال قلتله و به اصطلاحی که بعدها شد اسمش مزمره، حدیث مزمر در اصطلاحشون حدیثی است که به قول ها این ضمیر آورده شده باشه و اسم امام معصوم ذکر نشده باشه. و من کرارا عرض کردم مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه کرارا این تعبیر رو به کار برده و فیه روایتون و بهی روایتون مقطوعه، تعبیر مقطوعه رو به کار برده. مقطوعه مراد ایشان در شرح لمعه همین مزمره، نه مقطوع به معنای ارسال سند حذف شده باشه. ما اصطلاحا مقطوع رو جایی به کار میبریم که سند رو حذف شده، نه اینجا سند قطع نشده، اسم امام قطع شده، اسم امام نیامده. اصطلاح نیست، البته مرحوم شهید ثانی این اصطلاح رو به کار برده لکن خیلی اصطلاح نیست. و گاهی در خلال مباحث عرض کردیم به این که راجع به روایات مزمره مخصوصا در میان ما روایات سماعه خیلی ازمار داره، سلطور زیاد داره، بحثی دارن آیان که وجه حجیت روایات مزمر چیه، وجوه مختلفی ذکر شده. عرض کردیم که اینجور مباحث در کتب اصحاب ما کمتر مطرح شده، در کتب حدیث و درایه در اهل سنت در اونجاها زیاد به کار برده شده، اما در بین ما کم و اصولا هم برای ما واضح نیست که سر این که مثلا شیخ طوسی یا کلینی یا صدوق روایت مزمره نقل میکنن و عمل میکنن، سر نکته چیه؟ و طبعا خب اقوال مختلفی هست، قولی به این که قبول نکنیم حالت ارسال داره، قولی به این که قبول بکنیم و اقوال دیگه. شاید مشهورتر در بین متأخرین ما، شاید نمیتونم بگم، این باشه که اگر شخصی که اسم برده خودش از اجلا باشه، بعیده که این از غیر از امام نقل بکنه. اگر از اجلا نباشه خب چرا، مثلا این بکر از اجلاست، بعید از غیر امام نقل. یه وجه دیگری هم گفته شده که تقریبا میشه او حکم شواهد سیاقی داره، مثلا قرینه حالیه یا سیاقی حساب میشه، و این در خصوص روایات ما مطرحه، یعنی در خصوص روایاتی که در کتب اصحاب ما، این هم وجهیز گفته شده. و اون این که اصولا این کتب اصحاب مثل کافی یا فقیه اگر روایت مزمری آوردن، ما به حسب علم ما مزمره، حتما در اون مصدر اصلی میدونستن که این مزمر نیست و این از امامه، چون این کتب اصولا جعل شدن، وضع شدن، قرارشون بر اینه که در این کتب فتوا نیارن و روایت بیارن. در مثل کتاب کافی یا فقیه بنا نیست که فتوا ذکر بشه، بناست روایت ذکر بشه. پس حتما مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق قرائنی داشتن که این روایت مال امامه، مال معصومه. مثلا در همون کتاب سمائه سألتهو، یعنی سألت الامام سلام الله علیه. این هم یه بچیست که خب عده الان رو این به اصطلاح بیشتر اعتقاد دارن که اصولا این کتب اصحاب وضعش برای اینه که روایات رو ذکر بکنن، نه فتا. بله، چون روایت آوردن روایت، این فتوا نیست، یعنی فتوای بکر نیست، عادتا این روایت. این هم یه وجه دیگری که برای این کار گفته شده. علی حال انصاف قصه، یک نکته واضحی رو در کلمات قدمای اصحاب ما پیدا بکنیم، همین قرینه سیاقی یا همون اجلاء طائفه اجمالا بد نیست، اما کرانن از کلیم قرائن سیاقی و قرائن حالی همه مثل قرائن اغلایی، یعنی مثل امور اغلایی قدر متیقن دارن، در مثل دلیل لفظی نیست. مثلا یه دلیل لفظی باشه که فرض کنیم مثلا سماعه گفته باشه من هر چی نقل کردم از امامه، مثل دلیل لفظی نیست. این نوع قرائن سیاقی یا قرائن حالیه بیشتر مثل دلیل لبی میمونن، قدر متیقن دارن به اسلام. این روایت رو به این جهت که در کتاب شیخ طوسی آمده اینو روایت حساب کردن. لکن ما وقتی نگاه میکنیم، اولا ما دیدیم براتون خوندیم که روایات فراوانی در قاعده فرا و تجاوز ما داریم، اما در قاعده تجاوز نیومده. عرض کردم که کرارن این دوتا روایت به اصطلاح فقط و فقط توی قاعده فراغ هست، ما این نکته رو در قاعده تجاوز نداریم، فقط در روایات قاعده فراغ داریم که حین یتوضع اذکر منه بعد الوضوء یا حین انصرف اقرب الی الحق. این فقط تو روایت قاعده فراغ آمد، دو تا روایت هم بیشتر نیست. روایت محمد ابن مسلم که دیدیم مجموعاً ما 7-8 تا روایت از محمد ابن مسلم داریم، این تو یکیش آمده، تو بقیه نیامده. اما روایت بکیر در همون یکی هم که در وضوء روایت دیگری مشابه نداره. ازا این بحث مطرح میشه که اصل این مطلب که به قول آیون مثل مرموم آی خوبی این رو اماره قرار دادن و امر اغلایی قرار دادن، این در قرن دوم توسط بکیر نقل شده یا گفته شده، خودشون فرمودن. این در قرن دوم. ما در معاصرین ایشان در اصحاب ائمه کسی دیگه نداریم که این مطلب رو در باوضوع با این تعبیر گفته باشه. و باز هم عرض کردیم، دیروز هم خوندیم، امروز هم حالا انشاءالله نگاه میگیم، که اصل مسئله قاعده فراغ در همون قرن دوم منسوب به امیرالمؤمنین هم بود. دقت میکنه این در کتاب جعفریات نمیدونم دیروز نخوندیم، به اسنادی هم جعفر محمد بن ابی قال ان من شک فی صلاتی بعد انصرافی فلا شیء علی، این من شک فی صلاتی و این در جعفریات ظاهرش به امام باقره. عرض کردیم جعفریات به سند واحد به امیرالمومنینه، فقط بعضی هاش عن امیرالمومنینه، بعضی هاش عن امیرالمومنین رسول الله. پس این مطلب که قاعده فراغ رو به اعتماد بش بکنیم، این قبل از زمان بکیر منصوب بود که امیرالمومنین فرمودن. وقت به ذهن میاد که بکیر سعی کرده یک نکته عقلایی هم برای اون بگه که حینه یتوضأ، البته این روایت که در صلاته، روایت بکر در وضوعه، حینه یتوضأ اذکر منه حینه یشرب، این نکته ای رو که در روایت بکر هست به ذهن میاد که قال قلت له، یعنی ابان از خود بکر نقل میکنه، شواهد دیگری نداریم بر این که. و در قرن سوم این کلام فقط در کتاب حسین بن سعید آمده، در قرن، یعنی ریشه اصلی این کلام در قرن دومه. اسم امامی هم در وسط مطرح نیست، مثلا قلت لعبی عبدالله سألت عبدالله، اسم امامی هم مطرح نیست در قرن دوم. در قرن سوم در کتاب حسین بن سعید آمده. عرض کردیم اگر ما قبول بکنیم مراد از عبارت مرحوم نجاشی و دیگران که حسین سعید صنف این کتب رو که ایشون مصنف نوشتن، و عرض کردیم مصنفاتی که اهل سنت دارن اضافه بر احادیث رسول الله از صحابه و تابعین هم داره، یعنی نقل از صحابه شده، نقل از تابعین شده، اینا هم داره. یه نوشته کتابی هست به روایات اهل سنت در نهج وسائل شیعه، اون کتاب یه مقدار زیادی که از این مصادر اهل سنت نقل میکنه روایت نیست، کلمات تابعینه یا کلمات صحابه است، اصلا روایت نیست. لکن اون کار خوبیه، یعنی اون کار چون اون متنی که از تابعین یا صحابه نقل میشه برای نزدیک بودن با اصل روایت اهل بیت مساعده، مثلا روایت ان الارض یا طهر و بعضها بعضا، این در روایت ما آمده، در کلمات تابعین هم موجوده غیر از امام صادق، اون از این جهت خیلی مفیده. من چون همیشه عرض کردم ما عهد رسول الله داریم، بعد از رسول الله عهد صحابه داریم، بعد عهد تابعین داریم، بعد عهد فقها، روایات اهل بیت تو عهد فقها هست، لذا خواهی نخواهی اون سه تا عهدی که قبل از ایشانه، رسول الله، صحابه، تابعین، میتونه تأثیرگذار باشه در فهم روایات اهل بیت، این قاعده به طور کلی. پس بنابراین در کتب اهل سنت، در مثل مصنف ابن ابی شیبه، مصنف عبدالرزاق، در اینها کلمات غیر رسول الله هم هست. آیا احتمال داره در کتاب حسین سعید کلام غیر امام بوده، کلام بکر بوده؟ بکر هم برای تقریب و عقلایی مطلب کرده و درست هم هست، تقریبش درسته، اما کلام معصوم نیست. خوب دقت کنه، و اصولا شاید مرحوم حسین سعید این روایت رو آورده چون تعمد نداشته حتما در کتابش روایات رو بیاره، کلمات صحابه رو اصحاب ائمه رو آورده باشه. به هر حال در قرن چهارم، اول قرن چهارم مرحوم شیخ کلینی و آخر قرن چهارم شیخ صدوق، هیچ کدوم این روایت نیاوردن. در قرن پنجم مرحوم شیخ طوسی اون رو آورده، این در قرن پنجمه، در تهذیب اون رو نقل کرده. و عرض کردیم اصولا دقت بکنید بغدادی ها در نقادی خبر خیلی دقیق بودن، و مراد ما از بغدادی ها روشه، نه کسانی که در بغداد بودن. همین کتاب کلینی بر اساس روش بغدادی ها نوشته شده، ولو این کتاب رو ایشون در ری یا در قم نوشتن، خیلی دقت کردن در انتخاب احادیث، فوق العاده دقت. قمی ها هم انتخاب هایی داشتن غیر از مرحوم کلیم صدوق، لکن خب خیلی توسعه داره، یعنی انتخاب اینا در روایات خیلی زیاده. مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه تقریبا اولین فقیه یا اصولی شیعه است که بحث حجیت خبر رو مطرح میکنه و قبول میکنه. عرض کردم کراها مرارا، حتی در کتب اهل سنت اگه نگاه کنین در بحث خبر واحد، شیعه یا روافض رو جزو مخالفین حجیت قرار میده. یعنی وقتی میگه خبر واحد حجیته الا معتزله و روافض، روافض رو با عنوان کسانی که خبر رو حجت نمیدونن مطرح میکنه. چرا؟ چون در بغداد اینطور بود، خبر حجت نبود مثل سید مرتضی. حالا اون نکات فنیش چی بود باشه، اون بحث دیگر. دقیقا شیخ طوسی به خلاف استادشون، ایشون بحث حجت خبر رو مطرح، لذا باید اینطور گفت. شیخ طوسی یه مرحله متوسطه ما بین سید مرتضی است که منکر حجیته، ما بین صدوق که خیلی خبر قبول کرده، انصافا یک حد وسطیه. نه به اون سعی شیخ صدوق روایات رو آورده و نه به اون زیغ سید مرتضی که نفی کرده. و انصافا هم به نظر ما این که میگن شیخ جمع تبرعی کرده، اینجا هم جمع تبرعی کرده، یک حد وسطی رو مرحوم شیخ گرفتن با یک مثلا تقریبا وسواسی عده از روایات قبول کردن، کمتر از اون چه که در قم قبول شده بود و خیلی بیشتر از اون چه که در بغداد نفی شده بود. فقیه یا لاقل اوورده، حالا بله فقیه، فرض کن فقیه علل و شرایع قبول کرده، علل و شرایع، عللی که به منصوب به فضله، در فقیه نقل میکنه. مثلا نجاشی و شیخ اصلا فضل جز اصحاب از رضا نمی نویسن، یعنی به عبارت اخرى خب کتاب فقیه در اختیارشون بوده، به عبارت اخرى اصلا قبول نداشتن فضل از رضا نقل بکنه. خب میدونی عللی که فضل نقل کرده حدودشون 15-16 صفحه از اون چاپ علل و شرایع بدون حاشیه، و مرحوم شیخ نجاشی کتاب العلل به خود فضل نسبت داده. دقت کن، بعد از این خیال نفرمان چیز تازه ایه. کتابی که مال خود فضل بوده متاسفانه مرحوم صدوق با یک سند به حضرت رضا نسبت داده. یک شخص مجهولی هم از عبدالواحد ابن عبدوس و فلان محمد ابن عبدوس نیشابوری، ایشو نقل میکنه از شاگرد فضل که فضل گفته من اینا رو از حضرت رضا شنیدم. خب طبعا این مطلب در بغداد به هیچ وجه مورد قبول نبود. درستم همینه، این کتاب مال فضله. یعنی من در عرض میگم خدمتون، گاهی میشه یک مطلب مال شخصه، بعدها همون رو به امام نسبت میدن. یعنی فضل ابن شازان رحمه الله این علل رو حسب قواعد ذهنی خودشون استفاده قشنگ هم هست. میگه مثلا چرا در تشهد در اذان دو بار میگه، میگه چون اصل شهادت تکرره. شاهد وقتی میگن دو نفر شاهد میارن، شما دو بار میگه مثلا شهادت لا اله الا الله، مثلا به بار مثال. غرضم این که لکن در نیشابور این که این رو به حضرت رضا نسبت دادن، فضلم نقل کرد، مرحوم صدوقم نقل. اگر صدوق این مطلب رو فقط تو علل و شرایع یا عیون اخبار رضا نقل میکرد خیلی مشکل نبود، چون جزو مصنفات ایشونه. قطعاتی از این رو در همین کتاب فقیه خودش آورده. دقت کردی؟ خب معلومه که نه نجاشی اون قبول داره و نه شیخ طوسی قبول داره، لکن از اون وقت چون صدوق شیخ فقها و شیخ اصحاب نادره به قول ایشان به قوم یا به خراسان، این از قوم به بعد خراسان حساب کرد، از ایشان با تجلیل نام بردن، دیگه نیومدن بگن این حرفی که ایشون نقل کرده خیلی باطله. لذا فضل و جزء اصحاب از رضا ننوشته مثلا جزء. و درستم حسن، من نمیخوام وارد اون بحثشون، سابقا صحبت کردیم دیگه تکرار نمیکنم. لذا خوب دقت بکنید، این اصولا خودش روش مرحوم شیخ، چون قائل به حجیت هم و این اختصاص به این نداره. مثلا مرحوم نجاشی که واقعا خریت این صناعته، اعتقادش این بود کتاب ابن بطه، چون ابن بطه خود جزء علمای قم بود، کان من اهل العلم و الادب به قم، مرد مولایی بود ابن بطه. محمد ابن جعفر، این هم حالا برای تذکرن، ابن بطه داریم، این سنیه در اهل سنت، ابن بطه، بطه این مرغابی، ابن بطه داریم، این شیعه است. فرق بین این دوتا، فرق بین شیعه و سنی به فتح و به زنه. احتمال کلمه بطه معرب کلمه بوته باشه، بوته خار، اینا احتمال میدونم به چه معنا به کار بود. به هر حال ابن بطه من اهل العلم و الادب به ما، لکن نجاشی میگه فی فهرست ما روا غلطون کثیر، لکن مرحوم شیخ قدس الله نفسه زیاد از این فهرست نقل میکنه و حقم با نجاشیه. عرض کردم تنقیح اینها الان کار بسیار مشکلیه، این موارد زیاد نجاشی از ابن بطه نقل میکنه، خیلی کم اون جایی که قبول داره مطلبش درست، لکن شیخ خیلی از ابن بطه نقل میکنه و انصافا هم مطالبی که الان ما میبینیم شیخ نقل کرده طبق شواهد خود ما جزء اغلاط ابن بطه است. در همین کتاب کشی شیخ میگه، کتاب کشی کتاب اون کبیر کب کثیر المنافع، شیخ میگه فی اغلاط، نجاشی میگه فی اغلاط اون کثیره، این دو تا برخورد مختلف با کتاب کشی دارن و حقم با نجاشیه، انصافا کتاب خیلی اغلاط داره و عده زیادی از این اغلاط به رجال و به رجال شیخ منتقل شده متاسفانه. حالا به هر حال اونها یک شرحی داره که با جای خودش داده بشه. قرار هم این تعجب برای شما نکنین که یک مطلبی مال شخص باشه بعدها اون رو به امام نسبت بدن. حالا در این روایت بکر اقلا اسم امام برده نشده، تا آخر هم کسی اسم امام نبرده، اما در این علل فضل که مال خود فضله به تعبیر نجاشی میگه کتاب العلل، ایشون رفته نیشابور یک شخصی اسم عبدالواحد ابن محمد ابن عبدالواحد عبدوس ان قطبی ان الفضل، آخرش داره که آ اینو مال خود، میگه نه سمعه تو من رضا المرت بعد المره، چند بار من اصلا فضل در زمان حضرت رضا احتمالا یه بچه 4-5 ساله بوده و اصولا حضرت رو هم ندیده، شواهد عمر ایشان دلالت نمیکنه سالهای 202 و 203 ایشان یه بچه بیش از 4-5 سال نباید باشه. علی ای حال خب حالا بلد نبوده نسبت بده، اشتباه کرده، حضرت حادی رو گفت معقول بود، از رضا اصلا معقول هم نیست. و اصولا ما عرض کردیم مرحوم فضل مشازان از هیچ امامی نقل نمی کنن، ایشان مسلمن دو تا امام رو در کرده، حضرت حادی و حضرت عسکری، و وفاتشون هم قبل از شهادت امام عسکری است مرحوم فضل مشازان، لکن از این دو امام که ایشان در کرده از این دو امام هم حدیث و طبعا از جواد هم در کرده، اما از این دو امام که مسلم ایشان در کرده هیچ حدیثی نداره مرحوم فضل، اصلا فضل از امام حدیث نداره. عرض کردیم شأن اساسی فضل نقل میراث‌های درجه اول اصحاب از عراق به خراسان، اصلا فضل بلا خب این همه کتاب برده و ایشان در حدیث بی نظیر اصلا روش... چون اون روش کلامی سبب شده که ایشان در حدیث شناسی کاملا پخته باشه. عرض کردم فضل ابن شازان در اصول حدیث در کارهایی که اهل سنت دارن بی نظیره، شوخی نمی کنم نگه اتصامه می کنم.
یک سال تو زندان
نه اونم صحت دارم، به هر حال گفته شده این مطلب لیکن اساس نداره. علا یا آلن تفصیل بحث باشه برای جای دیگه، جاش اینجا نیست. ایشون مدت زیادی بغداد بوده، ایشون ابن فضال پدر رو دیده که ابن فضال میگه ابن فضال میامد تو اتاق و بر من کتب روایت میکرد. ایشون یکی از بهترین روات آثار درجه یک اصحاب در خراسانه، آثار درجه یک از متفرقات نقل میکنه، از ابن ابی عمر، از صفوان، از همین حسن ابن علی ابن این حسن ابن علی فضل جزء عجایب روزگار انصافا، فکر نمیکنم فتحی باشه، شنش اجل از اینکه فتحی بود. فضل از این درجه یک نقل میکنه کما اینکه ایشون از درجه یک اهل سنت هم نقل میکنه. فضل یک مغز متفکری که انصافا مرد فوق العاده ایه.
ایزاهش در کلام امام
معلوم نیست مال فضل باشه، مال اون شازان دیگری شاد باشه. علی ای حالن ولو به اسم فضل چاپ کرده، خدا رحمه آی ارموی هم چاپ کرده، روشن نیست، نه به ادبیات فضل نمیخواد. علی ای حالن ادبیات فضل یک مرد متفکر نه فقط در کلام، در اصول. من چند بار از ایشون در اون زمان که قرن سومه فرق بین مسئله اجتماع و نهی در عبادت گذاشت، سید مرتضی که تقریبا 200 سال بعد از ایشونه، ایشون نهی در عبادت با اجتماع نه یکی گرفته. همون بحثی رو که فضل میکنه در 1200 سال قبل تقریبا الان ما تو حوزه خودمون میکنیم، همین کفایه و اینا همین بحثی میکنیم. فضل در اون وقت این بحث مطرح میکنه که فرق بین اجتماع نه مثلا نهی در عبادت چیه، بین صل ولا تقصب از یک طرف، صل ولا تسلف الحریم، این صل ولا تسلف نهی در. فضل در اون وقت بحث میکنه و نتیجه میگیره که اگر نهی در عبادت یا معامله باشه موجب بطلانه، اما اجتماع نهی موجب بطلان نیست. اینه که در کتب اصحاب متأخر ما نسبت میدن درست، اصلا فضل بحث علمی و اصولی در اون وقت 1200 سال قبل مرد فوق‌العاده یه فضل، فرد عادی نیست که این حرف عجیب غریب بزن از رضا سمعت و نرضا المرد بعدم. حالا یا حالین خارج شده میکنم برگردیم به بحث خودمون. این کلام مال بکیره در کتاب حسین سعید آمده، در کافی و در فقیه کلن نقل نشده و مرحوم شیخ طوسی اونو نقل کرده و دقیقا هم نمیدونیم که شیخ برخوردش با حدیث چه بوده. اولا اون رو کلام بکیر میدونست یا کلام امام، امامی که اسمش نیامده، این رو هم نمیدونیم. آیا مثل آقای خویی ازش علت فهمیده یا ازش حکمت فهمیده مثل مرحوم نائینی، این رو هم نمیدونیم. اما اون چه که میدانیم این است که عرض کردم کرارن آثار شیخ به طور کلی خیلی بیش از آثار صدوق بین اصحاب جا افتاده. این به طور کلی سر جا افتادن بین اصحابم اینه، اصولا آثاری که شیخ در تهذیب برده بیش از آثار فقیه جا افتاده، حتی به یک معنا شاید بیش از کافی، یعنی رواج بیشتر حتی از کافی داشته. کافی ظاهرا به تصور این که اون چه در کافی هست در کتاب تهذیب هست، لذا نیازی نیست به کافی مراجعه. فکر میکنم نکتهش این باشه. این حدیث از زمان شیخ در قرن پنجم وارد میراث‌های ما شده، درسته در مثل وسائل برخورد حدیثی با شده، دقت میکنی؟ اما این که آیا در اول هم برخورد حدیثی بوده این هنوز روشن نیست. حسن احتمال اونی که به ظاهر نگاه کنیم کلام بکر باشه، حسین سعید هم شاید به عنوان کلام بکر ورده. اون وقت ما عرض کردیم یکی از راه‌هایی که در مذهب ما، این در اهل سنت نیست، اینو من کرارن عرض میکنم، تأثیر فتوا به یک روایت، این در اهل سنت نیست. در اهل سنت ممکن است که مثلا ابو حنیفه حدیث رو قبول داشته باشه، ده ها فقیه حنفی اون رو قبول نداشته باشه. از این دل این اینجور پیش ما، این اصلا تفکر رو حساب دستتون باشه. مثلا احمد ابن حنبل در مسند حدیث آورده قبول، اون وقت ابن جوزی در موضوعات گفت این موضوع کذبه. من همیشه عرض کردم اصطلاحا وقتی یه حدیث گفتن موضوع، این اعلی درجه ضعف دیگه، از اون بالاتر نیست، اعلی درجه ضعف موضوع کذب. وقت ابن جوزی هم خودش حنبلیه، تعمل بفرمایید، ابن جوزی خودش حنبلیه، حدیثی رو که امامش در کتاب مسند آورده حکم داده موضوعه، یعنی جعل مجعوله. ولی زمان من کرارن عرض کردم نکته بده، چون الان در زمانمون خیلی رسم شده
مفتن
ازاد تا نمیدونه، بله نه اصلا آزاد ما حدیث پیش ما یک انعکاس داره، انعکاسش در فتاوای اصحابه، اونا این انعکاس ندارن. این خوب دقت بکنه، اینی که الان عده چسبیدن به این که شما بحثای رجالی نکنید، این اصل نکتهش اینه، یه چیز دیگه گفتن نه اونو بی اساس. در شیعه وقتی یک حدیث جا می افتاد دنبال سند و رجال و این حرفا نبودن، لذا می آمدن می گفتن خیلی خب برفرض حدیث این باشه، اصحاب تلقی نکردن ما رد میکنیم. ما آمدیم بنده اصحاب بودن واسه این توضیح بدم چرا اصحاب تلقی نکردن، یعنی اینا شاخر دیده بودن، چون بلا اشکال در اصحاب ما این تلقی نشد که به این روات عمل بکنن، لذا در اصحاب ما اینو به عنوان اصل عملی گرفتن، به عنوان اماره نگرفتن. لذا نمیدونم بگن جایی که از کره هست اونجا قاعده فراغ جاری میشه، قاعده فراغ رو مطلقا جاری کردن. بلکه حتی در مثلا 100 سال اخیر که از این بحث مطرح شد که قاعده فراغ در صورت عسکریه جاری میشه، معذالک مشهور علمای ما حتی معاصرین ما، شما اورور نگاه بکنید، مثل آقای خویی کم داریم از محشین اورور، مثل آقای خویی معظم محشین، مثل خود سید یزدی، سید یزدی هم قاعده فراغ مطلقا جاری میمونه، آقای خویی قاعده فراغ در صورت عسکریت عمل به روایت روشن شد دکتر. نکته اینه که چرا اصحاب ما با وجود این روایت در کتاب تهذیب، آیا واقعا یک نکته به قول قدیمی ها علم ایقوفی بود تعبد؟ ما به نظر ما نکتهش روشن شد، این تاریخی که از این حدیث و از ریچاش گفتیم روشن شد، این تا قرن پنجمش مشکل داره، تا قرن پنجمش مشکل داره، کلامی است که در قرن دوم صادر شده، معلوم نیست مال خود بکره مال امامه. حالا فرض کنیم شیخ طوسی با عنوان روایت به نظر مبارکشون، این اصلش مشکل پیدا کرد، اصلا شیخ حسین سعید برده شاید با عنوان کلام بکر برده و مشکلی هم نبوده، بکر برای تقریب مطلب به امر اغلای برده، چه مشکل خواست جعل حدیث نکرده؟ خوب دقت بکنید، نیمونه حدیث مجعول بگه. یک نکته گفتن که ائمه علیهم السلام قاعده فراغ جاری میکنن، بکر هم گفت این اغلاییه، رویشاش اغلایی، توزه برای ما هم حجت نیست، نه حجتش کار مشکل نداره، بکر کار بدی نکرده، حسین و سعید کار بدی نکرده، کلینی و صدوق کاری نکردن، اینا تشخیص دادن کلام بکر، کلام بکر هم اغلاییست ریشه. لذا اگه دقت کنیم بحث این قاعده فراغ تجاوز، من همیشه گفتم قاعده فراغ ریشه اغلایی داره، قاعده تجاوز نداره، این همیشه من تکرار کردم، قاعده فراغ ریشه اغلایی، همین هو هینه تا این ریشه اغلایی، ما این تعبیر تو قاعده فراغ هم نداریم، روشن شد؟ پس هیچ مشکل خاصی نبود. بله در قرن به اصطلاح بعدی، در قرن سوم این رو منسوب کردن به محمد ابن مسلم عن صادق علیه السلام نبی عبدالله، لکن تو نماز نه تو وضو، پس یکی تو وضو بود که الان وضعش تقریبا روشن شد، یکی تو نماز بود که این رو منسوب کردن به محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله کانه هینن صرف اقرب الالحق، روشن شد؟ حالا ریشه های اونم که نگاه میکنیم، اول مصدری که این آورده از محمد بن مسلم، مرحوم محمد بن علی بن محبوب، من الان در ذهنم بود که ایشون از اشاعره قومه، حالا محبوب تو اشاعره قوم تو ذهنم نبود البته کی باشه، به هر حال جزء اشاعره قوم ایشان و جلیل القدر، امروز نگاه میکنم به مناسبتی کتاب مرحوم آشاب بزرگ نوشته الاشعری ولاءن، من هست این کتابایی که من دیدم، یعنی فهرست شیخ و نجاشی و اینها، یعنی ایشون چون اگر آقایون مراجعه کردن جایی، یعنی این معناش اینه که ایشون اشعری نیست، به ولا خودش رو به اشعره از کنم یمنی هست، طایفه یمنی بودن که همین ابو موسا هم از ایناست، طایفه بزرگی بودن در کوفه وجود داشتن، طایفه اشعری ها، اینا اون صاحب جد اعلای اعلاشون که در یمن به دنیا آمده، وقتی شخصی هینه تولد بچه پرمو بود و اشعر میگفتن، یعنی مودار، این چون پرمو بود بهش بوده اشعر، اگر زن بودم شعرا، اشعر و شعرا، علی حال ایشون کلمه اشعر روی وصف این شخص اسمش اشعر نیست، بعد این طایفه معروف شدن به اشعری ها که اینا بعدها قوم، اصلا تأسیس مدنیت قوم و شهریت قوم دست اشعری هاست، قبل از اینها به صورت خیمه بود، چوپانی بودن، اولین باری که قوم شهر شد توسط همین یمنی هایی که قوم آمدن، اول دو تا برادر بعدی که اضافه شد و زمان حضرت سجاده، زمان حجاجه، زمان حجاج به قوم آمدن و این اشاعره در قوم خب شأن خیلی زیادی داشتن انصافا و خیلی هم مؤثر بودن، چون عرب هم بوده اینا، اولین کسانی که خدمت امام باقر یا امام صادق رسن از قومی ها اینا هستن، چون عرب بودن منشأ انتقال علوم اهل بیت به قوم هم اینا بودن، خیلی تأثیرگذار بودن، چهره های بزرگی هم دارن، خیلی بزرگ، یکی جمع همین محمد ابن علی محبوبه، ایشان کتابی داشته به نام نوادر علی ما فی کتاب النجاشی یا نوادر المصنف علی ما فی کتاب سرائر، من یک جای دیگه دیدم، ولی امروز نشد باز پیدا کنم. حالا اگه سرچ نوادر المصنفین هم من دیدم، اگر نوادر المصنف باشه یعنی مرحوم محمد ابن علی ابن محبوب احادیث نادر و شاذی رو که نقل کرده در اینجا جمع کرده. اگر نوادر المصنفین باشه یعنی افراد شاخصی که در شیعه بودن لکن روایت‌های نادری در کتاب‌هاشون بوده ایشون جمع کرده. اگر مصنف باشه یعنی خودش، مصنفین باشه قبل از خودش، و چون در اینجا سندش به ابن ابی عمر میرسه عادتاً باید از نوادر ابن ابی عمر باشه، یعنی روایت های عجیب و غریب و شاذ و نادری. من یه بحث مفصلی همین روز اینجا عرض کردم. بله
کتاب النوادر
عرض کردم در نجاشی و شیخ، هر دوشون از نوادر داره، شیخ و نجاشی. اما تو ابن ادریس نوادر رو مصنف داره، توی ابن ادریس، اما شیخ نداره. یک جای دیگه من دیدم نوادر المصنفین، اگر فعلا تو ذهنم نیست که کجا دیدم، میدونم در مراجعاتم جای دیدم نوادر المصنفین. به هر حال من یه توضیحی راجع به کلمه نوادر عرض کردم. عرض کردم ظاهرا در بعضی از موادر عنوان نوادر یعنی روایات شاذ
که
بلوا
وسائل داره،
وسائل ها. میگم یک جای من دیدم، حافظه من کمی خراب شده، اما هنوز خیلی خراب نیست. یک جایی من نوادر المصنفین دیدم. حالا فرق
فواید
وسائل
جلدهای خاتمه،
جلد چند دو جلد 30 یا 20 20 مرحوم آقای ربانی. علی حال اگر نوادر المصنفین باشه مثلا احادیث نادری که در کتاب ابن ابی عمر هست، من به مناسبت عرض کردم تنها حدیثی که به قول آقای خوی عروضشون قبول کردن صحیحه در این که در خمس، در هدیه خمس هست، از همین جاست، یعنی از ابن ادریس، از کتاب نوادر، از ابن ابی عمر، فقط همین حدیث که آقای خوی حکم به سر کنند. اصلا عرض کردم اصلا وضع این کتاب برای احادیث شاذ و نادره. این در قرن دوم، سوم
معذرت.
اون روایت دیگری مال علی بن مهزیار، اون چیز جایزه است، اما این توش عنوان هدیه داره، هدیه غیر جایزه. اونی که آقای خویی فتوا دادن اینه، این منحصراً این روایت الان در هیچ مصدری وجود نداره جز قرن ششم، کتاب ابن ادریس از احمد ابن هلال عن ابن ابی عمر. تقدر کرده سابقا هم توضیح دادم. به ذهن ما میاد که اصولا ایشون در این کتاب احادیث نادر و شاذ رو جمع کرده. اگر این مطلب درست باشه ایشان در این کتاب خودش، این کتاب رو هم عرض کردم مرحوم شیخ طوسی به خط خودشون نوشته بودن، ایشون نوه دختری شیخ طوسی. پس حدیث اگر درست باشه مال محمد بن مسلم باشه در قرن دوم، در قرن سوم در کتاب مرحوم محمد ابن علی محبوب دیگه اصحاب ما نیاوردن، تا قرن ششم ابن ادریس حتی شیخ طوسی هم نیاورده. عجیبیه، خیلی عجیب. حتی شیخ طوسی که این کتاب رو خودش استنساخ کرده، شیخ طوسی هم این رو نقل نکرده. این حدیثه، عرض کردم آقای خویی تو مصباح این حدیثه آوردن تو همین بحث، لکن این حدیث رو به مبانی خودشان ضعیفه. حالا خودشون آوردن روایت ابن بکر تا بکر درسته، حالا مال امام حسن اشکال داره، این روایت نه تا به مبانی خودشون ضعیف. پس بنابراین حدیث اونم میگم عرض میکنم حواسم هست شد. پس بنابراین این حدیث در قرن سوم در کتاب مرحوم محمد ابن علی محبوب آمده، در قرن چهارم نقل نشده، در قرن پنجم نقل نشده، در نیمه دوم قرن ششم ابن ادریس اوردها ایرادن، با قول خود ایشان گاهی اوقات میگه لا اعتقادن، چون ابن ادریس هم خبر قبول نداره، در آخر به عنوان روایت نقل کرده، یه عده روایت رو آورده. این وضع این حدیث. از اون طرف در این سندی که الان موجوده ابن ابی عمر عن محمد ابن مسلم، ابن ابی عمر هم محمد مسلم درک نکرده، حالا تو اون کتاب ابن ابی عمر چی بوده من نمیفهمم، خدا من الان سر در نمیارم، در اونجا مطلب چی بوده؟ مثلا گفته یوروان محمد ابن مسلم، چون ابن ابی عمر که محمد مسلم نیده، یه حدیث قبلی مثلا محمد مسلم واسطه داشته، این حدیث عطف به اونه، اونا شما الان نمیدونیم. این چی که الان من همیشه عرض کردم در بحث حجیت مقدار علمتون حساب بکنید، این که در واقع چی بوده و دلیلی برش نداره این حجیت درست نمیده. نکته مهم در اشتهاد، حسب علم ما الان ابن ابی عمر از محمد مسلم نقل نمیکنه. کجای کار خرابه اینا ما نمیدونیم، دقت کردیم این کجاش خرابی داره؟ تو نسخه خود مرحوم محمد ابن علی بانون که این حدیث شاذی آورده، به حسب ظاهر ما میفهمیم شاذه، یعنی به عبارت اخرى شما فعلا حتی به محمد ابن مسلم نسبت نمیتونیم بدین، چه برسه به امام. این نکته ایست که بنده کراراً عرض کردم، خیلی از احادیث رو به راوی نمیتون نسبت بدین، چه برسه به امام. با این ترتیب شما نمیتونی بگین محمد مسلم اینو گفته، چه برسه به این که بگین محمد مسلم از امام نقل کرده. دیگه ایشون شاید در کتاب مصباح که این مبانی حدیثی نداشتن، توجه نداشتن، طبق مبانی حدیثشون ضعیفه، حدیث که ضعیفه، این که مسلمه که ضعیف. بعدش هم فوق شما ممکن بگیم مرسل ابن ابی عمر، ایشون مراسل ابن ابی عمر هم قبول نداره، فوقش بگیم مرسله
جمعیه نداره،
نه ان ابن ابی عمر ان محمد ابن مسلم ان ابی عمر، روشن شد. این مال یکی. سند دومی که این داره به محمد ابن مسلم مرحوم صدوق در قرن چهارم نقل کرده، صدوق در کتاب فقیه این رو آورده، از کن صدوق مبناش توسعه داره، از مثل شیخ نیست، ایشون آورده با آن روا محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله. عرض کردم کرارن و مرارن خود آقای خویی طریق صدوق رو به محمد ابن مسلم ضعیف میدونه، این که راجع به ایشان و توضیح علمیش رو عرض کردم. یکی از شاگردای مهم مرحوم محمد مسلم علا ابن رزینه، علا ابن رزین القلا، قلا قلا یعنی به اصطلاح کان یقل سویم، قلا یعنی سرخ میکرد، به اساس یقلی الان عرب مغلات یعنی اون تاوهی که توش سرخ میکنن، این کان یقل سویق، سویق همین حلوایی هست که الان مخصوصا عراقی ها پررنگ درستش میکنن، این اصطلاحا سویق میگن که از شکر و آب و آرد و شکر و به اصطلاح آرد تشکیل شده، این اصطلاحا سویق میگن، به اصطلاح حلوا فروش بوده، کان یقل حلوا ساز بوده، معذرت میخوام، یقل سویق، ایشون کارش حلوا سازی بوده. این شاگرد محمد تفقه علایت تعبیر نه تفقه علایت محمد مسلم و ایشون یکی از که از کتاب‌های مهم آثار تفکرات محمد مسلم توسط ایشانه، معروف بوده کتاب علا و طرق متعدد داره پیش خود قمیان. یه طریقی هست که محمد ابن خالد برقی، پدر برقی معروف، ایشون در کوفه بوده، این کتاب رو گرفته به قم آورده، این بعد این نسخه ای که ایشون آورده یک مقدارش در قم جا افتاده، یه مقدارش هم جا نیفتاده. نسخه ایه. چون محمد ابن خالد در حقش گفته شده کان ضعیفم فل حدیث، این احتمال داره که مثلا نسخه بازاری بوده، دقت نکرده سماعده، کان ضعیفم فل حدیث، یعنی یک نسخه ایشون آورده به قم، این نسخه رو نوادگان ایشان نقل کردن. این که میگیم طریق ضعیفه چون استاد صدوق نوه نوه ایشانه، اون از پدرش، اون از جدش، از برقی پسر، از برقی پدر، این یه نسخه بوده که میراث علمی خاندان برقی در قم بوده، روشن شد حال این نسخه. این استاد صدوق که نوه نوه است توثیق نشده، این که میگن ضعیف به این معنا، این سر ضعف روشن شد. آقای خویی سر ضعف رو این میدونه، آقایون دیگه همینطور، آقایون رجالی ما بعد از علامه سر ضعف میگن این استاد صدوق که نوه نوه مثلا برقیه، این توثیق نشده. ما سر ضعف رو فهرستی نگاه میکنیم، نسخه میگیم اشکال داشته. اینی که این نسخه تو قم جا نیفتاده، خاندان برقی نقل کردن. به احتمال قوی خاندان برقی نسخه کامل نقل کردن. اصحاب ما مثلا نسخه مثلا فرض کن 500 تا حدیث داشته، اصحاب ما از اون 500 تا 100 تاش قبول کردن در قم، بقیهش قبول نکردن. پس اگر صدوق از محمد ابن مسلم منفردن نقل کنه، سرش روشن شد. یه نسخه ایست که میراث علمی خاندانه. اون وقت این مطلب که ما میراث علمی خاندانهای علمی رو قبول کنیم، یه نکته اغلایی هم هست، چیزی نیست بعید، الان خیلی متعارفه. میگن کتاب مثلا از که از آثار مرحوم فیض از نوه نوه ایشو نقل میکنن که در اختیار این خاندانه، احسن. پس بنابراین اون چه که از محمد بن مسلم نقل روشن شد، حالش یکیش از یک نسخه ضعیف کتاب علاس، ضعیف به این معنا در قم ترقیه به قبول نشد، ضعیف به این معنا، ضعیف به معنای آیونی آقا مجهوله، تضعیف نشده، مجهوله، استاد صدوق و پدرش، این دوتا تضعیف یعنی مجهولن. ما بیشتر از اون راه وارد نمیشیم چون کتاب شناسی میکنیم. این نسخه مشکل داره. حالا بعضی ها میگن مشکل اینه که مثلا این حدیث شاید مثلا در نسخه به نحو وجاده بود. احتمال یک آقای خدا مرحوم قاموس غالبا وقتی میخواد یه چیز رد بکنه میگه شاید این تو حاشیه بوده، بعد با متن خلط شده. این حدیث رو فرض کن فتوای محمد بن مسلم بود، در حاشیه بوده، مرحوم برقی پدر که کان ضعیفن فی الحدیث این حاشیه رو تو متن آورده. خب احتمال به هر حال این نسخه مشکل داره، اما صدوق هم مشکل نداره. روشن شد میخوام چی بگم؟ صدوق میگه نسخه خاندان علمی است مورد شما آورده. روشن؟ این مطالبی که ما الان خدمتتون عرض میکنیم 1050 سال قبل همین حوزه قم مطرح شده. حالا ما داریم قاعده میکنیم. صدوق نظرش اینه که این نسخه از خاندان برقی است و این مطلبی هم که صدوق گفت اجمالا قابل قبوله. انصافا بحث خیلی پرتی هم نیست، یعنی من میخوام نکته ها رو عرض کنم. آقایان هم حرفشون اینه کتاب علا نسخه، ما حتی صفوان عن علا داریم، یعنی اجلای اصحاب ما از علا نقل کرده. پس این حدیث به دو نسخه از محمد ابن مسلم نقل شده، یکی در یک نسخه ضعیف از کتاب علا که فقط صدوق هم نقل کرده، نه شیخ کلینی نقل کرد نه شیخ طوسی، رغم وجود کتاب علا و افراد اجلای اصحاب از ایشان، خیلی اجلا از ایشان نقل. اصل این نسخه هم محمد ابن خالد برقی یا به اصطلاح بنده برقی پدر، چون برقی پسر معروف صاحب محاسن برقی پسره، برقی پدر، پسر اسمش احمد، پدر اسمش محمده، محمد برقی یا برقی پدر، این راوی نسخه از کوفه به قم بوده. به هر حال اصحاب ما رو روایت ایشان تأمل داشتن، کان ضعیفن فی الحدیث، حتی بعضی هم تضعیفش کردن، ایشون تضعیف نیست. به نظر من خیلی دقیق نبوده، اخباری مسلک بوده، همه رو نقل کرده، ضعیف و صغیر هر چی بود، حالا نسخه یا به قول مرحوم آقای توسنی حاشیه رو به متن خلق کرده، یا به قول آقای دیگه وجاده بوده، یا به هر حال یا فتوای محمد ابن مسلم بوده اشتباهاً تو نسخه ایشون روایت آمده. به هر حال این حدیث محمد ابن مسلم در قرن سوم، یکیش قرن دومه، ما نسخه علا، این نسخه علا مشکل داره، این بال نسخه علا، اون نسخه ای هم که از محمد ابن علی محبوبه اونم مشکل داره. و بعدم معلوم شد که اصحاب ما در طول تاریخ به این دو روایت فتوا نداده. روشن شد که بحث تعبد رفت کنار، ریشه ها تا حد زیادی روشن، البته ما در همه جا به این روشنی ریشه ها روشن نمی کنیم، تا حد زیادی ریشه، یکیش کلام بکر بوده، یکیش یک نسخه از محمد ابن مسلم بوده که هر دو نسخه مشکل داشته. لذا من همیشه عرض میکنم ما الان با این مقدمات حتی این رو به محمد ابن مسلم هم نمیتونیم نسبت بدیم، چه برسه به امام صلوات الله علیه. اینم سر اعراض اصحاب و صلوات